ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهپاس هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 30مین کافه فردا رو در 28مین روز دی ماه 1403 به روی ماه شما عزیزان باز می کنیم، در حالی که جلال جان. چی شده؟ دیدم قبل برنامه هم داشته هی موبایل تو چک میکردی.
آره والا این روزا مهدی انقدر هک و این حرفا زیاد شده که آدم باید به نظرم خیلی حواسش جمع باشه.
اون که بله، ولی حالا چی شده؟ هک شدی مگه؟
من که نه تا این لحظه، ولی آنه شده.
آنه کیه؟ رو نکرده بودی؟
بابا همین خانم فرانسویه رو میگم دیگه، همین که با براد پیت ریخته بود رو هم.
آها اونو میگی، با براد پیت که نه. حالا قصهشو بگی مردمم بدونن.
چش میگیم. این خانم آنه که الان 53 سالشه، گفتم فرانسویه هم هست، یه روزی یه پیامی میگیره از یه براد پیتی که چی؟
که سلام عزیزم، سلام. چطوری؟ من برادم، تو کی هستی؟
اونم گفته من آنه هستم و خلاصه ایشون با براد پیت مورد نظرش وارد رابطه شد و کار به جایی رسید که براد پیتش بهش میگه که من مریض شدم و افتادم بیمارستان و
بله مشکلات مالی دارم برای نجات زندگیمو. در طی این مراحله که براد پیت مورد نظر ایشون بیش از 800 هزار یورو از این خانم پول میگیره.
ماشاءالله وعدش هم خوب بوده آنه. ببین خدا پول به کی میده. تازه آنه از شوهرش هم جدا میشه تا بعدن که براد پیتش خوب شد بره بپیونده بهش، که یهو در یک روز سرد زمستانی میبینه براد پیت واقعی اومده تو صفحش از دوست دختر جدیدش رو نمایی کرد.
بله. آنه احتمالاً اول شاکی میشه، فکر میکنه براد پیتش بهش خیانت کرده و رفته با یکی دیگه، در حالی که براد پیت واقعی اصلا روحش هم خبر نداشته و کلاهبردار مربوطه با استفاده از هوش مصنوعی و این حرفا ایشونو سر کار گذاشته بوده.
واقعا اینجا باید گفت که آخه آنه جان، براد چه پیتی آخه عزیز من؟ براد پیت اگه مرد زندگی بود خب با جنیفر انیستون و آنجلینا جولی میمون.
الان کاری با روابط براد واقعی نداریم. شما داری آه. الان با کلاه بردارا کار داریم که این خانومو تلکه کردن. این ماجرام واقعیه داریم میگیم.
اینا تو دلم مونده بود. بعد آنه جان رفتی از شوهرت هم جدا شدی به خاطر رابطه با چی؟ آخه این چه وضعشه؟ حالا اون هیچ 800 هزار یورو رو اگه رفته بودی اون موقع بیت کوین خریده بودی، میدونی الان چقدر میشد؟ آنه به نظرم این یه امتحانه.
امتحانه چی؟
به خاطر قافیهش گفتم بگذاریم، ولی آخه آنه این چه وضعشه؟ مگه ویروس کش مستعانه؟
به مستعان چه ربطی داره؟
اینم به خاطر قافیه بود.
آقا ولمون کن حقیقتاً، چون قافیه به تنگایت، جلال به جفنگایت.
واقعا درست.
بله.
عشق یه چیزی مثل کش و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره. این روزا دخترها فراری میشن، پسرها لیسانس تو بیکاری میشن، دختر تازه اول بلوغه، دلش مثل یه ترمینال شلوغه، دلش مثل یه ترمینال شلوغه، هرکی براش بوق میزنه هول میشه، تموم اعضای تنش شل میشه، اول میگه سوار نشم بد میشه، بعد میگه محل ندم رد میشه، وای میسه ظلمی زنه توی چشماش، میگه چشاتو در میارم از جاش، خم میشه بنده کفششو ببنده، نگاش کنه زیر زیرکی بخنده، نگاش کنه زیر زیرکی بخنده. عشق یه چیزی مثل کشف و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره.
جلال اینا رو گفتی میگه داستان برد پیت یه ماجرای دیگه ای هم پارسال بودش.
آها راست آره میگی
که دو یه برد پیت قلابی دیگه از دو تا زن اسپانیایی 325 هزار یورو کلاهبرداری کرده.
یعنی کلاهبردارش یکی دیگه بوده یا همین بوده؟
نه یکی دیگه، یکی دیگه تو اینترنت خودش رو به جای برد پیت زده بوده.
کلا برد پیت و... کلاهبردار
خورش خوبه.
خورش خوبه. یعنی آره. بنده خدا خون نشسته اونجا داره ماستشو میخوره یه سری دیگه.
میشکیه. من واقعا نمیدونم چه جوری باورشون میشه، چه جوری اعتماد میکنن.
آره حالا شوهرتو طلاق داده، چه پولا رو داده.
بعد خانم آنه پیش خودش نمیگه برد پیت آخه با من چی کار داره؟ مثلا یهو بری یکی تو اینترنت پیدا کنه.
خیلی عجیبه. خیلی آنه آنه شهرام میخواد بیاد بالا.
آره.
شهرام میخواد بیاد بالا. میخندم
یه ریز برای هم خالی میبندم، عشق یه چیزی مثل کشف و دونه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره.
میدونی برطیت سوم حالا چجوری کلاهبرداری میکنه؟ میره یه خانم دیگر رو پیدا میکنه و میگه من خونم تو آتش سوزی لس آنجلس سوخت.
راست میگی اینجوری بهش نگاه نکردم.
دستش رو کردیم.
آره رسیدیم
به آتش. گول نخورید. آنه های
عالم. اینا برد پیتی. اینا برد چه پیتی آخه لامصب.
گفتیم به اجاره کردیم به ماجراهای آتش سوزی لس آنجلس. هلال احمر هم اعلام آمادگی کرده بود و آتش نشانی برای اعزام نیرو به آمریکا. هلال احمر ایران. هلال احمر جای دیگه داریم مگه؟ کشورهای عربی هم دارن.
هلال احمر که خب آره یه جای بین المللی، حالا منتها ایرانیش هم هست دیگه. هلال احمر وابسته به جمهوری اسلامی این حرفو.
بعد ما تو سوال برنامه‌مون پرسیدیم که به ما بگید نظام مقدس نیروها چه کمکی میتونن به آتش لس آنجلس بکنن و انگیزه شون چی از این با مزه بازی ها که گفته بودن آمریکا از ما پول خواسته و پول خواست به ما بدین، حالا اینا رو بهش اشاره میکنیم.
اینا یکی نیست بهشون بگه شما به جای اینکه برین به آمریکا کمک کنید به فکر برق و گاز و گازوئیل مردم باشین که توی زمستون و تابستون و پاییز و بهار نخواین کشور رو تعطیل کنید، یا مدرسه تعطیله یا اداره تعطیله، مردم رو بدبخت و عاجز کردن. اینا هنوز بمو نساختن، هنوز خوزستان رو نساختن، هر جایی که زلزله و سیل میاد همینطوری ویرون میمونه تا ابد.
بله کاملا درسته. ممنون که تماس گرفتید و نظرتون رو به ما گفتید.
بله با... گفتیم راجع به این ماجراهای آتش سوزی لس آنجلس تو خبرها هم حتما خوندین راجع به مشکلاتی که برای مردم بله. این شهر پیش اومده.
بله با توجه به اینکه میدونیم که ده ها هزار از هموطنان عزیزمون هم ساکن شهر فرشته های آمریکا یعنی همین لس آنجلس هستن، آرزو میکنیم که این مشکل اولا حل بشه کلا به طور کلی، خاموش شن آتیشو، بعدم اینکه ایرانیای عزیزم آسیبی نبینن تو این ماجرا و ندیده باشن تا بعدش.
تو این چند روز که خبرای زیادی از اون سوزی بیرون اومده، بعضی هم بودن که نمیدونم چرا خیلی آره. داشت همچین قند تو دلشون آب میشه.
آره حتی رئیس قوه قضاییه نظام هم با یه لحن خاصی اومد در این باره گفت.
چیزی که در لس آنجلس داره اتفاق میفته لااقل این را در جلو چشم همگان داره قرار میده. برای عده‌ای تقریبا در یک کشنشین از اون ایالات شما ملاحظه میکنید که چه اتفاق افتاده. امروز یک کمی میفهمند که وقتی هر کسی آشیان و کاراشون از دست میده و نابود میشه یعنی چه. شاید به فکر بیفتن اقلن که ببینن مردم مظلوم غزه در طول این یک سالندی چه کشیدن اینها واقعا.
عجب.
بله یکی نیست بگی آخه مردم مظلوم غزه که اگه شما دست از سرشون برمی‌داشتین انقدر شر توی منطقه ایجاد نمی‌کردین این بلاهام سرشون
نمی‌اومد. دقیقاً یعنی آتیشی که نظام به جون کل منطقه و از جمله مردم مظلوم غزه انداخته رو تمام آتش نشانی‌های کره زمین هم جمع بشن دور هم نمیتونن خاموشش کنن خدایش.
بله اما آقای کوچک‌زاده نماینده مجلس هم خیلی ناراحت شده بود از اینکه نکنه یه وقت دولت کمک چیزی بکنه به آتش سوزی لس آنجلس.
چه وضعیه واقعا رو انداخ. بله من خارج از موضوع صحبت کردم، ملت ایران، ولی اینا میخوان مملکت رو بفروشن به آمریکا. اون ظریفشه، این عبدالعلی زادشه، اون یه دیگری سخنگوشه. آقا من به عنوان یه مالیات دهنده ایرانی راضی نیستم یک قران از مالیات من قبل از اینکه خرج غزه بشه بره برای لس آنجلسی های پاپیوز خرج بشه.
بی‌تربیت
همشون میخوان افتخار کنن که ما دلمون برای لس آنجلس سوخت، ما یک سال و نیمه خون تو دلمونه برای غزه.
بله خب ما از طرف خودمون بابت این حرفای زشت و بد بیراهای آقای کوچکزاده یا کوچکزاده نماینده مجلس که با ایشون با 360 هزار تا رأی مردم منطقه تهران و ری و شمیرانات و اینا رفتن قانونگذار مملکت شدن، بابت این حرفاشون ما عذرخواهی میکنیم از همه.
علی مطهری نماینده سابق مجلس با این آقای کوچکزاده خیلی باش دعوا داشت، بهش میگه آقای کوچکوف.
ما میگیم کوچیکزاده.
کوچیکزاده. بله آقای کوچیکزاده به عنوان یک مسئول تراز جمهوری اسلامی تجارب زیادی در زمینه فحاشی دارن و ما باید چیکار کنیم در برابر ایشون آقای سعیدی؟
ما که مثل ایشون فحاش نیستیم، ولی تو مدرسه تکنیکی داشتیم که هر کی از این حرفای بد بهمون میزد میگفتیم آینه آینه.
بله ما با همین آینه اکتفا میکنیم. اما رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی هم اومد یه سری حرفای عجیب و غریب زد در مورد کمک رسانی به آتش سوزی لس آنجلس.
ما به نوعی اعلام کردیم که اگر نیاز دارن میتونیم نیروهای امدادی و تخصصی که وارد هستن و کمک کنند هستن برای کمک به مردمی که آسیب دیدن برسن، چون که ما مرز جغرافیایی نداریم، این رو از آموزه‌های دینیمون گرفتیم و هم میگیم و این رو اعلام کردیم. فعلا چیزی که به ما جواب دادن گفتن که ما نیرو نمیخوایم ولی نیاز به کمک مالی داریم، که این بازم خفت آمریکایی رو نشون میده.
یعنی آمریکا زنگ زده به ایران گفته داداش پول مولی دستی چیزی دو دست والد نیست، بدی من آتیشو خاموش کنم باش، دمت گرم دیگه جبران میکنم برات.
بله در مورد سواد و اطلاعات عمومی مسئولین جمهوری اسلامی هم همه میدونیم، ولی بد نیست به رئیس هلال احمر یادآوری بکنیم که اقتصاد کالیفرنیا یعنی یه ایالت آمریکا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست و مثلا از هند بزرگتره.
خب البته توضیح این واضحات برای اینا یکم سخته، چون دنیا رو تو همون چارچوب کوچیک خودشون میبینن و میدونن، ولی خب آتش نشان های قومی رو کجای دلمون جا بدیم که میخوان برن لس آنجلس؟
اسخر یوسف زاده هستم، آتش نشان به امید خدا اعزام به کالیفرنیا.
محمد حسین بودان هستم، اعزامی به کالیفرنیا.
رضا نوری هستم، آتش نشان آماده اعزام به کالیفرنیا.
خب به امید خدا آماده هستیم، فعلا خدا
رفتم.
جلال سعیدی هستی، آتش فشان، آتش افروز،
اعزامی از پراگ.
آره اینی که شنیدین یه بخشی از کلیپی بود که برادرای آتش نشان قومی ساخته بودن و بعدش هم سوار ماشیناشون شدن و ماشینشون پرواز کرد به سمت کالیفرنیا.
آره به قول یکی از بچه‌ها نوشته بود که شما تا ویزای آمریکا در بیاد خونه‌های سوخته شده دارم ساختن تو لس آنجلس و هنوز ویزایتون نیومده، هموطن بانمک. بعدم من یه قولی بدم مهدی.
قولی بده که بتونی بهش عمل بکنی. آه. مثل مسئولین نظام نشی یه وقتی روزی 70 تا قول میدن و هیچیش هم اجرا نمیشه.
نه بابا مسئله کدوم قولی، من قول میدم که این دوستان هر کدومشون پاشون برسه به لس آنجلس اولا دنبال اینن که یه راهی پیدا کنم اونجا بمونن دیگه بر نگردن. ولی خب حالا خودشون هم میدونن که این سفر به کالیفرنیا رویای بیش نیست و دارن اینجوری نمک پاشی هم میکنن واسه ما.
به هر حال برای کشوری که متاسفانه خودش بدون دخالت عوامل طبیعی داره روزی چند تا بحران برای مردمش به وجود میاره و از این بیبرقی به اون بیابی منتقل میشه ولی از رو نمیره، باید امیدوار بود که هیچ اتفاق بدی نیفته، چون مسئولین سیاسی و امدادی و میدانیش اینایی هن که دیدیم.
بله بازم امیدواریم که این آتش سوزی و همه بلاهای طبیعی آسیبی به هیچ انسانی نرسونه. نخ سوزن ایرانی های عزیز و نخ سوزن ترکیه ها آمدی
کافه فردایی های عزیزی بله. که از لس آنجلس بله. با ما همراهن.
لس آنجلس صد تا فرشته داره، لس آنجلس نور فرشته داره، لس آنجلس معدن و چشمه داره، لس آنجلس ناز و کرشمه داره. کباب میخوای لس آنجلس، شراب میخوای لس آنجلس، عذاب میخوای لس آنجلس، سراب میخوای لس آنجلس. لس آنجلس دوری نوری زنبوری، حرفا همه زوری، چشما همه شوری. لس آنجلس دوری بدی کاسبی والا، اینجا ول بدی تاجری والا، اینجا شعر بگی شاعری والا، سنگک به پدی شاطری والا، از کار جهان قافلی والا، تو بزن برو کاملی والا، اینجا همه جا دریا میبینی، بیکاری لب ساحلی والا، اینجا قراش میشه کارات ردیف میشه، کامپیت که بی پوله میگه که در بیشه، اینجا قراش میشه کارات ردیف میشه، کامپیت بیز یه بی پوله میگه که در میشه
سلام عرض ادب سوال کرده بودین که در مثلا برنامه کافه فردا قرار در رابطه با آتش سوزی های لس آنجلس صحبت بشه و پرسیده بودین که مثلا جمهوری اسلامی به چه شکل میتونه کمک بکنه. خب خیلی واضحه، اینا از ایران چادر و روسری و مقنعه میارن، خانمایی که حجاب درستی ندارن و لخت دارن فرار میکنن بهشون مانتو و لباسای پوشیده میدن و ارشادشون میکنن. دیگه از این کار مهمتر چی داریم؟ به بهشت هم یه راست میرن، اگه بسوزن برن اون دنیا خب میرن بهشت، اگر هم نسوزن اینجا هستن، اینا خودشون مغنو و چادر بهشون میدن و سیغهشون میکنن. یه چی بهتر از این؟ فکر نمیکنم دیگه کاری بیشتر از این دست اینا بر بیاد و مهمتر از این. ممنونم، نادر هستم از مشهد.
فرید سلام.
سلام، خوش اومدم.
خوش اومدی، حالت چطوره؟
قربانت.
چه خبر؟
ببین دنیا ریخته به هم.
تو رفت می‌خواستی بری سفر یه جایی، البته اونجا امن بودش.
اونجا امن بودش
تکنولوژی.
آره.
ولی سرت به لس آنجلس نیفتاد.
نیفتاد.
آخ آخ آخ
آخ آخ آخ آخ. آخ, آخ, آخ.
ببین خدمتت بگم که یه سری عکسایی در اومده در این یکی دو هفته که این آتش سوزی به راه شده.
آره.
و هالیوود سوخت و نمیدونم
نسوخت دیگه نسوخ. هالیوود نسوخت در حقیقت. یه سری عکسای میان تولید میکنن با این جنراتیو ای آی در حقیقت، که حالا هم ویدیو هم عکس، که توی تیک تاک یکیش خیلی دست به دست شده بود و توی اینستاگرام یکیش دست به دست شده بود، که خب دیگه میدونی آدم‌ها یه حسی هم دارن نسبت به اون علامت و علامت هالیوود در حقیقت،
تپه‌های
تپه‌ها، واسه همین اون خیلی شعر میشه، میگه اوه اوه نگاه کن هالیوود سوخت، و اینطوری میشه که اطلاعات غلط دست به دست میشه این حرفا. حالا یه نکته این وسط بگم، این هالیووده میدونی که قبلا هالیوود لند بوده اسمش، اونجا یه شرکتی بوده از این شرکت‌های ریل استیت و چی بهش میگم به فارسی
مثلا املاک.
آره، که اون اصلا برای تبلیغ خودش اونجا اونو میزنه، که بعدها که مثلا دیگه اونجا میشه پاتوق سینمایی و اینا، اونو آره اون لندشو برمیدارن و اینو میده به شهرداری لس آنجلس. آره. که بفهمی هالیوود
خلاص. یه سری ویدیو در اومده بود که اون تپه های هالیوود و اون نوشته ها و علامت ها داره میسوزه، بعدن یه بنده خدای اینفلوئنسری رفته بود اونجا فیلم گرفته بود که آقا نگاه کنید این سالمه.
آره.
نسوخته.
اصلا دوربین هست که میشه به صورت زنده دید، که این هالیوود ساینو میشه دید.
حالا این داستانه هالیوود و اینا رو گفتی، این آتش سوزی هایی که در لس آنجلس اتفاق افتاد یک مشکلاتی هم برای اسکار به وجود آورد و باعث شد که اعلام نامزدی های اسکار 2025 عقب بیفته، دو بار عقب افتاد و الان گفتن که قراره 24 ژانویه اول بهمن ماه اعلام بشه نامزدی اسکار. یه شایعاتی هم بود و اینا که اصلا کلن ممکنه که اسکار لغو بشه مراسم 2025ش، ولی برخی از اعضای آکادمی اون رو اصلا ایناش گفتن تا حالا همچین اتفاقی در تاریخ اسکار نیفتاده که برگزار نشه. توی کرونا یه بار عقب افتاد،
یه بار عقب افتاد. آره.
و برگزار خواهد شد.
آره. خلاصه که به این پست های شبکه های اجتماعی زیاد
پست نه
چی شده؟
نه پست نباید بگیم، زین پس به جای واژه بیگانه پست باید گفت اینو بشنویم.
در واقع شما اون چیزی رو که میذارین مثل یک بسته پستیه و این رو ارسال میکنین برای اینکه دیگران اون رو ببینن و میفرستید، ما از لفظ فرست در واقع بن مضارع فرست رو از فرستادن گرفتیم و با ه اون رو ازش اسم شی یا ابزار یا هر اسم دیگری که بخوایم تلقیش بکنیم ساختیم و فرسته رو در برابر پست به کار بردیم.
این خانم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود، همونجایی که آقای حداد عادل خلاصه با رفقا میشینن دوره هم و یه چای شیرین پررنگ هم میزنن.
بله.
و خلاصه برای یه سری از اسامی مثلا خارجی معادل فارسی پیدا میکنن. فرسته.
خب هر فرسته ای رو که دیدید فلان نکنید.
ببین الان
فرسته ها ممکن است توسط هوش مصنوعی فلان شده باشند.
الان مثلا من میخوام برم اداره فرسته خواه. یه چیزی رو پست کنم، میشه من میرم
اداره فرسته بسته ای را فرسته کنم
یا فرسته کردم.
بعد فقط اون نیست، یعنی در حقیقت پست های اینستاگرام و شبکه اجتماعی هم میگی که مثلا من عکسی رو فرسته کردم، آیا پسندیده شد؟ لایک هم که میگن پسندیده
شد. آره. و آیا من اجازه دارم فرسته تو را باز
فرستم رو باز نکن
نه باز
با فرستم
باز رسانی باز رسانی کنم
هم رسانی آره فرستت را دیدم پسندیدم و هم رسانی کردم. بله احساس میکنم که ناصرالدین شاه اینستاگرام باز
کرده بود. به جای اینستاگرام چیزی نگفتم به اون چی بگی؟
نه دیگه نمیدونم هنوز یواش آخه این اولیش هم نبود که یه چند هفته پیش گفتن هفتک به جای تیک یعنی حالا چون شبیه هفته هم که نگفتن کلاق چون بچه بودیم یه حرف میکشیدیم به جای پرنده
هشتگه
نه هفتک به جای تیک بوده دیگه چی بود؟ آها به جای پیکسل هم گفته بودن تستانه مثلا میگن که دوربین چند مگا پیکسله مثلا چند مگا تستانه است آها دیگه به گرایه گفتن به جای ترند بگیم مثلا چیز ترند شده میگن گرایه شده به جای ایموجی میگن شکلک
بله
بعد به جای استارتاپ هم میگن
شکلک بد نیست
شکلک آخه همینجوری هم میگفتیم آره. به جای استارتاپ هم کمک نوآور آره یک شرکت کمک نوآوری
تأسیس کردم
خلاصه که آره حالا فرسته یکم عجیب نیست
خیلی عجیبه
مثلا اگر فرسته فرستادنه
خب
نکنه فرشته هم فرشتادن بوده
فرشتادن؟
کیو فرشتادن؟
کیو فرشتادن؟
یعنی خداوند فرشته
ها رو فرداد
آره فرشتادن فرشته از فرشدگی وحی و اصلا نمیفهمم خیلی عجیب میشه
خدمتت بگم که بریم به کار زندگیمون برسیم
بریم برسیم
آره
همین نمیذاری بقیهش رو بگم
بقیهش
رو
نگرد هفته باش. دیگه در قالب فرسته منتشر کن بقیهش
بله خلاصه که حواست باشه که آره هم رسانی کنی
بله.
و دیگه چی کار کنی بپسندی
خیلی متشکرم سپاسگزارم
فرسته های رادیو فردا رو در شبکه های اجتماعی بپسندی و هم رسانی کنی
سپاسگزارم So many monkeys in the Daily Mail And all of them coming anonymously So they leave no trail Never thought I'd have an IRA from overseas But someone is sending me stationery Filled with chimpanzees Some chimps in swimsuits Some chimps are swinging from a vine Some chimps in jackboots Some chimps that wish they could be my Starsky and Hutch chimps A chimp who's sitting on the can A pair of Dutch chimps Who send their love from Amsterdam Another postcard with chimpanzees And everyone
کافه فردا با دوستا میچسبه کافه فردا
داره میریزه داره میریزه اساسه مثل داره ملک میریزه باسه داره شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه
چی داره میریزه؟ جرأت داره میریزه دوستان خوب من آخه پرزیدنت ولها مسعود پزشکیان اومده در جمع یه سری از مقامات دولتی گفته
با شعار دادن که مشکل حل نمیشه من الان جرأت نمیکنم بین مردم برم حرف بزنم
نه بابا خب چرا؟ واقعا چرا این مردم اینقدر ناسپاسن؟ این همه شما براشون رفاه و امنیت و آبادانی و پیشرفت به بار آوردین که چرا نمیبینن اینا رو و شما اینقدر احساس ناامنی میکنی وقتی میخوای بری بینشون؟
من این حرفا رو با شما ها میگم برای اینکه مسئولی به مردم بگم که مثلا چی اینا بگم خب بگو برو بکن
در این لحظه مسئولین حاضر در سالن فیوزاشون پرید تا پرزیدنتمون سریع اومد اصلاح کرد و گفت
خب برو اجرا کن
آها حالا بهتر شد به نظر من که شما حالا مسعود جان یه بار امتحان کن یه بار یعنی بدون خدم و حشم و محافظ و اینا برو یه جایی که مثلا مردم صف کشیدن چه میدونم تو میدون تره بار مثلا مرغ ارزون بخرن برو اونجا و در مورد دستاوردهای نظام حرف بزن براشون بعد داری حرف میزنی میبینی سالمندای جمع همه به سرفه افتادن اونو جدی نگیری یا اونا به خاطر مازوته، چیزی نیست. بعد می‌بینی یهو همه جا تاریک شد، اصلا کسی معلوم نیست داری برای تاریکی صحبت می‌کنی. اونم جدی نگیر، برق رفته یه دو سه ساعت دیگه خودش میاد. بعد ادامه بده به حرفات، تازه می‌بینی او یکی اون سر صف جد آباد یک یکتونو کشیده زیر پشت. اونم جدی نگیر چون طرف رسیده سر صف قیمتا رو دیده قاطی کرده. می‌بینی مسعود جان اصلا خیلی هم اونجوری که بگی جذاب نیست زندگی روزمره مردم، همش درگیر یه سری مشکلات سطحی ان که شما بزرگان در جریانشون نیستی. تازه حالا در جریانم قرار بگیرین چیکار میخواین بکنین؟ میخواین دستور پیگیری بدید، بعد اونی که بهش دستور پیگیری دادید دوباره به یکی دیگه دستور پیگیری میده، بعد همینجوری همه به هم دستور پیگیری میدن، تهش هم که میفته گردن آمریکا اسرائیل دیگه. پس ولش کن، شما همون تو ریاست جمهوری لنگا رو هوا کن، لباس زیاد بپوش، لذتش ببر. آره بابا بذار مردم تو حال خودشون باشن. ولش کن مسعود، ولش کن. دات‌کان داره میریزه، اونم از نوع خیلی شاکیش. آخه محمد دات‌کان رئیس سابق فدراسیون فوتبال که اصولاً به داشتن زبان سرخ معروفه، اومده یه چیزایی گفته از خاطرات سفرش به چین که جالبن.
ما امروز نه برای ورزش، با همه دنیا در حال ستیز و جنگ، خدا شاهده دیگه از خدا بالاتره. من با خانوادم رفتم شانگهای، هر جیم رفتیم پول عوض کنی به ما گفتن گانگستر تروریست
چین.
تو چین که ما مدعیم چین با ماست،
همه چیمون رو در اختیارش قرار بدیم.
خدا شاهده میگم تاکسی ما رو سوار نمیکرد، میگفت ایرانی گانگستر تروریست. چیکار کردیم با دنیا؟
ایرانی گانگستر تروریست، اونم کجا؟ در کشور دوست و برادر چین. خب البته اون راننده تاکسی خیلی در جریان نیست که دولتشون داره نفت مفت میخره، اونم مفت از ایران. و همین پاسار پیراسلام یه قرارداد مشتی و توپول با دولت ایران امضا کرد که خب توش مثل یه 25 سالی به قرار یه حال مبسوطی به چین بدن. اون یعنی راننده داره همجوری فوششون میده، بز بده.
امروز چی با ما رابطه داره غیر از یه گروه هایی که تو کشورها درست کردیم؟ اونم با پول، نه اعتقاد. پول میدیم با ما باشن، هم پول بده به مردم، خودت باهات باشه.
آقا این حرفا چیه؟ نظام پولا رو بده به مردم، خود شما فکر میکنی مشکل حل میشه؟ اگه پولا رو بدم به مردم خودمون، بعد کودکان غزه چی میشن؟ اندوه لبنان کی میخواد ما رو بشکافه؟ بعد حماس الان چاک چاک شده، این همه خرج داره دوختن دوبارش. حزب الله اونو چیکار کنه؟ بعد اون همه تونل مونل تو سوریه و لبنان زیر خاک پناه رفته. خب اینا ضرره آقای دات‌کان دیگه، پولی اصلا نمونه برای مردم ایران که.
دوست ندارم مردم هم انقدر در سختی باشن. کشوری که جز 10 کشور ثروتمند دنیاست، شما نمیتونین بچرخونین. خب آقا برین، مایرس بابا نتونه، چرا 6 سال حکومت کردی نتونستی؟ خب بدین دست مردم دیگه، تمام نابغه‌ها این مملکت برن، متخصصا برن، شماها بمونین. دلت نمیسوزه که مملکت این همه ارج قرب داشت، حالا بیاد هر جای دنیا بره بهش بگن تروریست؟
نه آقا اینجوری هم نیست. مگه احمدی نژاد نرفته بود اون کشور اسپانیولی زبان بچه‌ها همه ماموت صداش میکردن، اونم ذوق میکرد؟ یعنی میگم دقیق بگو آقای دات‌کان، دیده شده چیزای دیگه هم میگن به ما ایرانی‌ها که حالا من نمیتونم اینجا ذکرشون کنم. فقط تروریست و گانگستر نیست، یعنی منظورم اینه. دقت کن آقا، این چه حرفای نشسته تو پایتخت ام القرای جهان اسلام میزنی؟ زشته به خدا. اقلام اجاره‌ای و فروشی همچین داخلی و درونی داره میریزه، چون روزنامه هم‌میهن در یک گزارش عجیب از فعالیت شبکه گسترده‌ای از دلالان در حوزه خرید و فروش تخمک، اسپرم، جنین و رحم اجاره یه چیزایی نوشته که خب آدم دلش میخواد بعد از خوندنشون مغزشو اصلا بفروشه، یا حداقل یه چند ساعتی اجاره بده تا آروم بگیره. تازه تو گزارشی نوشتن قیمت این اقلام انسانی از 20 تا 400 میلیون تومان متغیره، و جالبتر از اون تبلیغاتشون هم تو سایتای مثل دیوار یا اینستاگرام و تلگرام تحت عناوینی مثل کار در منزل انجام میشه. طبق این گزارش تخمک یا اسپرم مرغوب کم کارکرد که همش خوابیده بوده، کیلومتری هم ننداخته باشه، واسه شما عزیزان در میاد 22 تا 24 میلیون تومان. نمیدونم واقعا چی جوری قیمت گذاری میکنن، دونه ایه؟ نمیدونم، نمیخوام حالا بیشترم وارد جزئیات بشم. بنابراین به نظرم دوستان بشه تابید به هر حال. یه آگهی کار در منزل میدی، بعد طرف اومد گفت ببخشید میخواستم از خدماتتون استفاده کنم، ازش پرسید چی بدم خدمتتون، یه قلو میخوای دو قلو میخوای؟ فرق میکنه دیگه، سن و سال صاحب اسپرم و تخمک هم خب فرق میکنه، هرچی جوانتر و سالمتر بهتر، همجوری الکی که نمیشه یه تم بزن شما مشتری میشی دیگه. ببینم چه میکنی هم بدتم، چون به هر حال الان وقت خودکفایی با این وضع اقتصادی، باید روی داشته های خودمون حساب کنیم بیشتر، که خب آمار هم داریم خوبه اوضاع، فقط یکم تمرکز میخواد که اونم حل دل قوی داره هم بدم، برو تو کارو تمرکز، ببینم چه میکنیم و خودمونم اینجا برای تبلیغ میکنیم، ببینم چه میکنین دیگه.
یهش میخوام میریزنم دارو بی تو سده، میریزه برام میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام، بچه عواصمون میخوام میریزه الان، باز تو تو خط میگم میریزه پرا، میریزه برام میریزه برام، خالی میشه بازم میریزه برام.
هر جمعه با کافه فردا ساعت 11 صبح ایران.
اومدید به میز مجله. همه ما تو زندگی با این ایده بزرگ و شاید گاهی پرفشار روبرویم که همه چیز باید بی‌نقص و کامل باشه. این فشار برای کامل بودن میتونه گاهی خیلی آزاردهنده بشه و باعث شه که فکر کنیم فقط در صورتی موفقیم که هیچ ایرادی نداشته باشیم. اما حقیقت اینه که کمال هیچ وقت دستیافتنی نیست و اگه بخوایم همیشه دنبال یه تصویر بی‌عیب و نقص بریم، ممکنه از لذت بردن از لحظات واقعی زندگی غافل بشیم. یاد گرفتن اینکه چطور با کمبودا و اشتباهات خودمون کنار بیایم میتونه بزرگترین درس زندگی باشه. در نهایت کمال توی همون نواقص و مسیرهای پرپیچ و خم پنهانه. لحظه ای که من رو تغییر داد. یکی از قسمت‌های جذاب گاردینه که آدم‌های مختلف میان از اتفاقی که زندگیشون رو تغییر داد صحبت می‌کنن. امروز هم رفتم سراغ این بخش گاردین و ماجرای زنی رو می‌خوام براتون بگم که تصمیم می‌گیره از دردسرهای انتخاب لباس عروسیش بگه. لحظه‌ای که منو تغییر داد. من لباس عروسی خودم رو دوختم و یاد گرفتم که از نواقصم استقبال کنم. یه لکه خون اینجا، یه درز کج اونجا، لباس نقصایی داشت، اما منم همینطور و هیچ مشکلی هم با این موضوع ندارم. بر اساس سنت‌های بعضی از مناطق دنیا، اینکه یه دختر لباس عروسی خودش رو بدوزه شومه. همینطور اگه کسی بهت چاقو هدیه بده هم خوشیوم به حساب نمیاد. همین سنن قدیمی میگن عروسایی که روز عروسیشون مروارید میندازن یا مراسم ازدواجشون توی روز شنبه باشه هم خیلی شگون نداره براشون. خیلی از سنت‌های عروسی بر اساس ترس ساخته شده، اما پوشیدن لباس عروسی دستساز من لحظه‌ای بود پر از شجاعت. من برای دوختنش صلاحیت کافی نداشتم. از زمانی که توی کلاس‌های خیاطی شرکت کرده بودم، هیچ وقت لباس درستی ندوخته بودم، اما مفاهیم پایه رو می‌دونستم. می‌تونستم الگو بکشم و کلاً خیلی آدم سرسخت و یه‌دنده‌ای هستم. واسه همینم تصمیم گرفتم هر چقدرم سخت ادامه بدم. چون عاشق خیاطی بودم و فکر می‌کردم اگه وقت بذارم و تمرین کنم حتما میتونم انجامش بدم. واسه همینم رفتم سراغ سخت‌ترین لباس ممکن، لباس عروسی خودم. اوایل خیلی نگران بودم. یه روزایی بود که از ترس اینکه اشتباه کنم و لباسو خراب کنم فلج می‌شدم. یه برش نادرست و کج، یه اشتباه کوچیک توی اندازه‌ها و اینجوری کل لباس رو باید دوباره از اول درست می‌کردم. یا از همه اینا بدتر، ترس از این که در نهایت چیزی درست کرده باشم که اصلاً زیبا نیست و خیلی هم زشته و فرصت پوشیدن بهترین لباس عمرم رو از دست بدم. تازه همه اینا تو فکرم بود و هنوز کارو شروع نکرده بودم. اما بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن با ذهنم و ترسام، به خودم گفتم یا با همه این ایرادها انجامش بده یا اصلاً انجامش نده. 9 ماه روی این پروژه کار کردم. روی کف پذیرایی 6 متر پارچه ساتن نرم رو پهن می‌کردم و هی برش می‌زدم. هر بار تیکه‌ای رو باز می‌کردم و کف زمین پهنشون می‌کردم و باقیش رو روی مب می‌ریختم. بعد می‌رفتم سراغ پارچه و شروع می‌کردم به کشیدن منحنی‌های الگو روی پارچه. هر بار که یه قسمت تموم می‌شد عکس می‌گرفتم و می‌فرستادم توی این گروه‌های خیاطی اینترنتی و ازشون مشاوره می‌خواستم. بعد خیلی زود پستا و عکسا رو برای اینکه روح و روانم آروم بشه پاک می‌کردم. اونم واسه اینکه وقتی بعضی کاربرا به خاطر تلاش من برای انجام چنین کاری با این کمترین تجربه سرزنشم می‌کردن. یکی از سخت‌ترین قسمت‌ها زیپ لباس بود. انجام شد، ولی حالا وقتی می‌خواستم پروش کنم که ببینم چی شده، نمی‌تونستم زیپ رو تا بالا ببندم. واسه همین از نامزدم می‌خواستم چشماش رو ببنده و دستاش رو دراز کنه و من عقب می‌رفتم تا اون بتونه زیپ رو بالا بکشه. نمیدونم چه اصراری داشتم از بین همه اون خرافات، این یکی که قبل عروسی داماد نباید تو رو توی لباس عروس ببینه رو دوست داشتم و بهش احترام میذاشتم. البته کلی هم بابتش میخندیدیم. یه روز که لباس رو تن مانکن کرده بودم و داشتم چکش میکردم، گربه با اون پنجه های تیزش از دامن لباس آویزون شد و اومد بالا. البته فقط این نیست، سمت راست چند سانتیمتر پایین تر از یقه یه نقطه قرمز کوچیک هست. یه ماه قبل عروسی وقتی داشتم با یه تیغ یکی از درزای لباس رو میشکافتم که درستش کنم، یه دفعه انگشتم رو بریدم و خونش ریخ روی این قسمت از لباس. البته فقط یه لکه کوچیک بود، شاید اگه این لکه خون بزرگتر بود ناراحت میشدم، اما اینقدر دیر شده بود و وقت کم داشتم که به عنوان مدرکی از مسیری که برای ساختن این لباس طی کرده بودم پذیرفتمش که روی لباسم بمونه. هر سانتیمتر از اون لباس از زیر دستای من رد شده بود. درس‌های کج وقتی پیش می اومد که تمرکزم رو از دست می دادم. دوختای صاف که یهو به اشتباه از مسیر کج شدن به خاطر این به وجود اومده بودن که یه دفعه زنگ در خورده و پستچی اومده بود، یا گوشیم زنگ خورده، یا همزمان خواستم جواب کسی رو بدم که داشته باهام حرف می زده. دو هفته قبل از عروسی این پروژه بالاخره تمام شد. لباس تن مانکنی که پشت میزم قرار داشت بود و روش ملافه سفید انداخته بودم. میدونم برای چشمای تیزبین و خیاطای درست حسابی این لباس پر از ایراد و اشتباه بود، اما من خودم رو مجبور کرده بودم که تصویر بزرگتر رو ببینم. ما معمولا درباره این صحبت میکنیم که پیدا کردن لباس عروسی مثل پیدا کردن نیمه گم شدت میمونه. نیمه گم شدت یه جای اون بیرونه، منتظرته که تو به طور تصادفی اون رو بپوشی و عاشقش بشی. دوختن لباس عروسی خودم به من یاد داد که عشق فقط به تقدیر و شانس مربوط نیست. روند خلق زیبایی با همه اون درس‌های کج و لکه‌های کوچیک خیلی با ارزش و دلنشین بود. وقتی لباس عروسی دوخت خودم رو پوشیدم، با اعتماد به نفس و بدون هیچ ترسی از راه رو رد شدم. اما احساس آسیب‌پذیری هم می‌کردم. تمام ویژگی‌های مثبت من توی اون لباس دوخته شده بود. دیدگاه، اراده و خلاقیت، اما نواقصم هم توش بود. عجول بودن، لجبازی و طبیعت خود انتقادی. انتخاب پوشیدن اون لباس درسی بود درباره ارزش تحول آفرین تجسم کردن تمام و کمال خود واقعی. بعد از ماها بستن زیپ با چشمای بسته، همسرم وقتی بالاخره لباس رو دید عاشقش شد، مثل تمام خانواده و دوستانی که در طول این مسیر من رو تشویق کرده بودن. با مشاهده تحسین لباس از چشم دیگران و تاییدشون، اون لحظه‌ای که منتظرش بودم رسید. حالا احساس افتخار می‌کردم. درست 5 دقیقه بعد از نشستن برای ناهار، گیلاس شراب قرمز لغزید و مقداری شراب روی جلوی لباسم ریخت. اون لکه پاک نمیشه، اما من مشکلی باهاش ندارم. اینم یه نشونه دیگه است از یه روز شاد، و البته یادآوری نهایی این که باید بپذیریم و جشن بگیریم که زندگی همیشه کامل نیست. زندگی پر از پستی و بلندی، و مهمترین نکته اینه که باید در برابرش انعطاف پذیر باشیم و در برابر پستی و بلندیهاش به جای اینکه دست و پا بزنیم و خودمونو به در و دیوار بزنیم، گوش بسپاریم به موسیقی پنهان در نوت‌های نامحسوس زندگی و تا جایی که میتونیم باهاش برقصیم به جای اینکه به نبرد باهاش بریم.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به منگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگیه. We'll be right back.
خب بله، ما هم دوست داریم زندگی رو و برای همین هم اینجا هستیم در خدمتتون. ساعت 11:39 وقت ایران. اگه یادتون باشه اول برنامه مهدی خوند سوال برنامه رو که در رابطه با آتش سوزی های لس آنجلس و ادعای مقامات ایران که میخوان برن کمک کنن این حرف رو پرسیده بودیم. بخونم چند تا کامنت دوستان رو. یکی از دوستانی که اسمشون مشخص نبود گفتن که اینها والا فکر کنم آتیش قلیون بابام هم نمیتونن خاموش کنن. لس آنجلس پیشکش. خانم یا آقای گرجی گفته فقط برای پر کردن ردیف بودجه و گرفتن امکانات و گرفتن عکس یادگاری و الا توانایی این سازمان در مهار آتش‌سوزی ها کاملا مشخصه. حامد چیکار کنیم حالا؟
به راجع به همین آتش‌سوزی لس آنجلس یه سری موزگیری عجیب غریب هم بعضی تو ایران کردن. مثلا خانم جیلا صادقی بله. تلویزیون که شهروند آمریکا هم هست، پاسپورت هم داره، نوشته بود که زمین سکوتش را شکست، ظلم نکنیم. یا مثلا وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال نوشته وضعیت این روزهای کالیفرنیا درس عبرتی برای همه گردنکشان عالم است. خدای کودکان غزه همه چیزو میبینه و به همه امور آگاهه.
عجب.
بعد از اون ور بعضی اومده بودن یه چیزای دیگه نوشته بودن که در تناقض با این چیزایی که این دوستان میگن. مثلا خونه آقای مل گیبسون که یک مسیحی بسیار سفت و سخت و معتقده و بسیار هم طرفداری کرد از غزه و در مقابل اسرائیل حرفای زده بود، خونش کاملا سوخته در لس آنجلس.
آخه
و اگر که کار خدای غزه است پس چرا
حداقل باید مل گیبسون رد میکرد آتیشه.
آره. و اینکه همه چیزو به همه چیز ربط ندهیم.
ندیم. آره.
آقا شهرام چیکار کنیم؟ موزیک میری بالا؟
میری بالا یا ما بریم بالا؟
دی جی شهرام
برود اومدی اوج بگیری. آها
جلال تمومه. اجازه داد شهرام، اجازه داد بروریم.
یه جوری بود که همچین رومیز رفتنی بود آهنگش.
آره.
خب دوستان، این هفته شبکه خبری NBC آمریکا در تهران یک مصاحبه کرده بود با آقای پزشکیان و ایشون اونجا یه سری حرفای جالبی زد.
بله، ایشون اونجا گفته که جمهوری اسلامی هرگز برنامه‌ای برای کشتن دونالد ترامپ نداشته و نداره البته، و این در حالی است که ایشون که سهل، یعنی آقای پزشکیان، رهبرشون قبلا این حرفا رو زده بود دیگه.
قاتل سلیمانی و عامر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
بله
بله. آیا در این که نفر اول همیشگی نظام یک ادعی رو،
یک وعده‌ای رو
میده ولی نفر دوم فعلی نظام میاد میزنه زیرش، چه نشانه هایی هست آقای سعیدی؟
که نفر اول همیشگی حالش خوب نبوده، حالا یه چیزی گفته اون موقع، فکر کنم اینجوری بوده. نه
این هم هست. آره. ولی دیگه چه نشانه هایی هست آقای سعیدی؟
نشانه دیگه هم اینه که اینا خودشون هم با خودشون هماهنگ نیستن، چون پزشکیان در همین مصاحبه به NBC گفته نظام به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم ترامپ است.
دقیقاً، چون درست چند ساعت قبل از انتشار این مصاحبه آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده بود صدا و سیما و گفته بود
آمریکا به هر حال الان خارج شده از برجام، ما مذاکراتی با آمریکا در چارچوب برجام و در موضوع هسته‌ای نداریم، خودشون خواستن بیرون برن. آیا دولت جدید آمریکا آماده هست برگرده به این مذاکرات، برگرده به برجام؟ موضوعی هست که ما هنوز نمی‌دونیم، باید مشخص بشه.
خب چی شد بالاخره؟ یعنی وزیر و رئیس جمهور و نظام هم با هم انقدر هماهنگ نیستن که یکیشون میاد میگه شبه، اون یکی میاد میگه نه روزه.
حتما جلال نظرش این بوده که پزشکیان اینا که آفتابی زده بوده که گفته شبه،
یا شاید هم پزشکیان نظرش اینه که عراقچی اصلا چشاش روزبینی داره.
روزبینی چیه؟ بیماری چشمی جدیده؟
آره دیگه، فکر کنم فقط عراقچی بهش مبتلا است.
با تشکر.
بر اساس آخری تحقیقات
عراقچی تو حرفایی که اومد توی صدا و سیما زد، ولکن برجام نبود اصلا.
سیاست ما کماکان همین هست، ما با دولت آمریکا در موضوع هسته‌ای مذاکره نمی کنیم تا وقتی که به برجام برگردن یا سیاست خودشون رو در این خصوص اعلام بکنن.
آقای عراقچی یکم به روز باش دیگه، برجام کجا بود بابا؟ الان باید یه اسامی جدیدی رو برای این مذاکراتتون در نظر بگیری.
خب با توجه به اینکه میگن قراره اگر مذاکراتی هم بین ایران و آمریکا و اروپا در بگیره، طرف غربی شرایط خیلی سختی رو جلوی ایران میذاره، چی باید بذارن اسم این مذاکرات جدید رو؟
ببین، با در نظر گرفتن اینکه در مذاکرات احتمالی جدید پای سیاست‌های موشکی ایران و نیروهای نیابتی و دست‌اندازی‌های منطقه‌ای و حقوق بشر و اینا هم به مذاکرات باز میشه، به نظرم این اسم این مذاکرات رو باید بذارن برگام به جای برجام.
چرا اون وقت برگام مخفف چیه؟
مخفف چیزی نیست، مسئله اینه که طرف ایرانی موقع امضای همچین توافقنامه احتمالی با خوندن هر بندش میگه برگام.
آها، از اون نظر.
بله.
جلال بیا یه مخففی هم براش بسازیم. برجام مخفف برنامه جامع اقدام مشترک بود. برگام چی میشه؟
میشه برنامه
نه بله شما جلال نمیخواد اصلا، من پشیمون شدم.
ای بابا، خب پس به جای برگام بگن برلام، میشه برنامه لامع اقدام مشترک به جای جامع اقدام مشترک.
برلام چیه دیگه؟ لامع چرا آخه؟
برق لامع دیگه، یه مارک حوله بود فکر کنم.
آره حوله بود.
اینا هم تو مذاکرات چون هی فشارشون میفته یخ میکنن، بعد حوله ببیچن دور خودشون.
بله واقعا لذت بردیم.
میگم دیگه مخفف چیزی نمیخوای بدن خدمتتون.
نه آقا جلال، قربونه بریم که کار دستمون.
هست
صد بارم که بری بیای باز، میگم این خود اونه، عوض نمیشی بدون دنیا، همینجوری نمیمونه. نمیدونم چی شد رفتی، انقدر زود برگشتی، آخرش رسیدی به من، همه دنیا رو که گشتی. حالا هی برو
حاتم قادری تعریف خوبی داره، میگه جمهوری اسلامی یه نظام ویرانگره که اومد ایران رو ویران کرد، اسلام رو ویران کرد، که البته این خیلی خوبه، و نهایت خودش هم ویران میکنه. الان در شرایطی که در همه جا بازنده است، چه در اجرای وظایف ذاتی دولت و حکومت در داخل کشور و چه در خارج کشور، به عنوان بدنامترین و منفورترین رژیم حال حاضر جهان شناخته میشه، به خاطر ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌هایی که متأثر از بی‌سوادی کامل مدیران و مسئولینش هست، اینا نیاز به یه بالانس دارن. بعد برای اینکه مثلا این بالانس ایجاد کنن، میان پیام میدن که ما حاضرین بریم کمک کنیم.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
خوش اومدید به میز ترانه. رفتار معمول و طبیعی خیلی از ماها اینه که با شنیدن آهنگ‌های معروف به یاد خواننده‌های اون آثار بیافتیم، در حالی که همه می‌دونیم افراد مهم دیگه‌ای مثل ترانه‌سرا و آهنگساز هم در پروسه خلق یک اثر موسیقیایی به شدت مؤثرن. بنابراین با وجود اینکه اکثر مردم ترانه معروف از تو تنها شدم یا همون گل گلدون رو شنیدن، اما شاید کمتر کسی با اسم آهنگساز این اثر جاودانه آشنا باشه. فریدون شهبازیان، آهنگساز و رهبر ارکستر قدیمی که شوربختانه روز شنبه گذشته در سن 82 سالگی از دنیا رفت و ما رو با انبوهی از آثار موندنی و درخشان خودش تنها گذاشت. در سال 1355 شهبازیان روی شعری که فرهاد شیبانی سروده بود ملودی رو ساخت که اسفندیار منفردزاده اونو تنظیم کرد و نتیجه این همکاری درخشان با صدای سیمین غانم جاودانه شد.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم
قطعه زیبا و شورانگیز سفر برای وطن برای اکثر ایرانیان با صدای محمد نوری شناخته میشه، اما داستان این ترانه هم با نام فریدون شهبازیان گره خورده. در اواسط دهه 50 نادر ابراهیمی شعری برای تیتراژ سریالی که ساخته بود سرود، سریال سفرهای دور و دراز حامی و کامی در وطن، و خودش هم با وجود اینکه موزیسین نبود به صورت غریزی یک ملودی براش آماده کرد و نتیجه کار رو به شهبازیان سپرد. شهبازیان توی ملودی آقای ابراهیمی اشکالات زیادی رو میبینه، ولی حس و حال کار رو میپسنده و نتیجهش روی این شعر و ملودی قطعه ای میشه که یکی از تصنیفهای میهنی ما ایرانی ها به حساب میاد. شاید جالب باشه بدونیم که فرهاد مهراد، خواننده مشهور و تأثیرگذار سبک راک ایران، هم همکاری جالبی با شهبازیان داشته. در سال 1379 در آلبومی که به شکل نوار کاست از فرهاد به بازار اومد، یک قطعه ویژه و متفاوت وجود داشت. نام این قطعه رباعیاته. فرهاد رباعیات خیام نشابوری رو با آهنگسازی و تنظیم فریدون شهبازیان اجرا کرد که در نوع خودش اثر متفاوت و یگانه‌ایه.
هر چند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم.
خب اجازه بدید پای به ضیافتی بذاریم که خیام و رباعیاتش بانی اون هستن: آهنگسازی فریدون شهبازیان، شعرخوانی احمد شاملو و آواز محمد رضا شجریان، اثری رو در پیش روی ما گذاشته که برای جاودانه شدن هیچ کم و کسری نداره. ابتدا دکلمه شاملو رو بشنویم.
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست، که این صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست.
و در پایان هم بخشی از همین رباعی با صدای محمد رضا شجریان.
Thank you.
کافه فردا.
خب جلال، سر همین میزه بشینیم حرف بزنیم یا پاشیم بریم جای دیگه؟
بریم یه میز چرکی اصلا.
یه میز چی؟ آخ خطرناکه.
آره،
میخواییم که راجب سریال اسکوید گیم یا بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب حرف بزنیم که فصل اولش خیلی سر صدا به پا کرد و فصل دومش بالاخره بعد از حدود 3 سال منتشر شد، یه حدود 2 هفته پیش.
ممنونم از تو که منو آوردی سر یه چیز فرهیخته.
حالا همچین هم فرهیخته نیست سریاله، ولی کم به هر حال دیدی فصل دو رو؟
بله فصل دو رو دیدم.
اینم بگم که اسپویل ممکنه بکنم یه سری چیزا رو ها،
سعی میکنیم حتی اقل اسپویل کنیم. کار سختیه دیگه، خود در مورد سریال حرف بزنی.
یه پیشنهاد من دارم برای کسایی که سیزن اول فصل اولش رو دیدن، الان که فصل دو اومده فصل دو رو نبینن، سب بکنم. پیشنهادی که به خودت هم کردم ولی گوش ندادی. بذارین فصل سومش گفتن که احتمالاً تابستون همین سال 1400 و
میشه 4
4 میاد، همین 2025 که الان توش هستیم، و بذارین یهو با هم دو سه رو ببینین خلاص چه قال قضیه کنده شه.
آره، چون یک جایی تموم میکنه که آرزو میکنم، منم آرزو کردم که کاش به توصیه تو گوش کردم.
کاش به همه توصیه های من گوش میکردی، نه فقط این یه توصیه.
اینو آویزه گوش خودم میکنم. ببین، این که بگم مثلا اون فصل اولش خیلی دوست داشتم که حرف جدیدی نیست دیگه، پربیننده ترین سریال های نتفلیکس بود.
پربیننده ترین شد اصلا، همه رکوردها رو شکست
در کره زمین، یعنی بله، مثلا میشه گفت.
و حتی کرات دیگه، تا اونجا که ما میدونیم کرات دیگه هم همین.
من خودم از اورانوس خبر گرفتم، بچه هم دیده بود دیگه، بعد تو سیارات دیگه چیز ندارم. و خب یه سری نگرانی بود تا اونجایی که من خوندم و تحقیق کردم، این که آقای دون هیوک، اگه اشتباه نکنم،
هوانگ دون هیوک،
آره، آقای کارگردان، بله، یکم سخت اسمای کوری،
آقای دونگ،
حالا میفهمین، حالا میفهمین گزارشگرای فوتبال که
الکی میگن خودش، باور کن یکیشون اومده بود نشسته بود یه خاطراتی تعریف میکرد، میگفت نصف این، حالا به خصوص قدیما که اینترنت و اینا هم نبوده، میگم همینجوری میگفتیم. من خودم، ما هم چه میدونیم کی به کیه دیگه.
آقای ایشون، آقای کارگردان این سریال، خب این طرح رو میدونیم که داشته سالها و مثل که سالها هم اینو به کمپانی‌های مختلف ارائه می‌کرده، ولی کسی بنده خدا رو تحویلش نمی‌گرفته تا اینکه بالاخره کارش به نتفلیکس شد.
خیلی هم جالبه، از سال 2008 دنبالش بوده که اول می‌خواسته فیلم سینمایی بسازه بر اساسش. سال 2008 دنبالش بوده و هیچ تهیه کننده‌ای پیدا نمی‌کرده.
دقیقاً.
تا اینکه سال 2019 میره نتفلیکس رو مجاب می‌کنه، نتفلیکس راضی میشه بیاد که سیزن اول سریال رو بسازه.
آره، و اونجا ظاهراً خیلی، من نمی‌فهم، میگن که ایشون خود این بنده خدا هم با اینکه بازی که نمی‌کنه کارگردان بوده، ولی 6 تا دندونش شکسته، من نمی‌دونم چه جوری بوده. میگه خودش، یعنی ادعا کرده که من تو در حین پروداکشن سیزن 1 چند تا دندونم شکست و پدرم در اومد و اینا، و اعتراض عملا به این بوده که اون طرح همه زندگی من، همه درآمد مالیش رفت تو جیب نتفلیکس. طبیعتا از موضع ضعف رفته اون اول سراغ نتفلیکس. آره. و نتفلیکس هم احتمالاً یه قرارداد توپل بسته که خیلی چیزی به ایشون نرسیده.
منم همیشه از موضع ضعف وارد میشم. نمیدونم.
من که اصلا وارد نمیشم. حداقل وارد نشی دیگه، اینجوری اذیت نمیشی. دندونت هم نمیشکنه. بعد ایشون گفته بود که انگیزم برای ساختن سیزن 2 یا فصل 2 این بوده که بتونم یه پول خوبی در بیارم، و این یه ذره نگران کننده بود دیگه. آدم احساس میکرد که نکنه با یه چیز، حالا مثلا باسمه‌ای کامرشال مثلا ساخته. ولی خب واقعا وقتی دیدم نه، یعنی توقعات رو حداقل برای کسایی که سیزن 1 رو دیده بودن و دوست داشتن برآورده کرد. حالا میشه درباره صحبت کرد که کجاها به نظر میتونست بهتر باشه، کجاها در نیامده بود و کجاها بهتر شده.
بذار یه خلاصه هم بگیم برای کسایی که اصلا نمیدونن ماجرا چیه. فصل یکش داستان 456 نفر بود که دعوت میشن به یک مسابقه در کره جنوبی، و این مسابقه هم توی جزیره دورافتاده برگزار میشه. این 456 نفر یک بازی بقا و مرگ هست، یعنی چند تا مسابقه براشون در نظر گرفته شده و بازنده ها کشته میشن و در نهایت فردی که زنده میمونه برنده حدود 40 میلیون دلار پول میشه.
که پول زیادی هم هست و گرهی که منجر میشه به فصل دوم اینه که این برنده نفر آخری که عملا تنها بازمانده این بازیکنای فصل قبل بود قرار بود بره سوار یه هواپیمایی بشه و بره آمریکا و با 40 میلیون دلار دیگه میتونست در بهترین حالت ممکن زندگی کنه، اما نمیره. و این میشه عملا انگیزه ای که این آدم میخواد برگرده.
و یه ذره بخوایم بگیم اینی که نمیره و هدفش اینه که دوباره وارد اون مسابقه بشه و یه کاری بکنه که این مسابقه برای همیشه تعطیل بشه.
دقیقاً یعنی یه هدف انتقام جویانه داره و تنها راهش هم اینه که دوباره یه راهی رو پیدا کنه که برگرده به بازی و اولا دوباره جون خودش رو در خطر قرار بده. تا ولی مهدی، من یک جای داستان که برای من، خب میدونی تو منطق قصه، تو منطق فیلمنامه نویسی، تصادف بدترین راهیه که یه فیلمنامه نویس میتونه انتخاب کنه. یعنی تو بیای منطق داستانتو بیسش رو اساسش رو بذاری برای اینکه تصادف صورت بگیره. یک جایی به نظرم تو اون فصل دوم این تصادف نقش پررنگی ایفا کرد و اون جایی بود که اون پلیس یک ماشینی رو به خاطر سرعت زیاد متوقف میکنه و اون ماشینه دقیقاً ماشینه که این آقای برنده فصل قبل رانندشه و از اینجا اون شک میکنه و میفته دنبال این آدمه و کل قصه از اینجا شکل میگیره. و این برای من یه کمی خب یه ذره شاید
چنان تصادفاتی از این دست من در زندگی دیدم که تعریف کنم باورت نمیشه.
آره در زندگی آره
اتفاق میفته تو زندگی و میگی که اگه این تو فیلم بود همه میگفتن برو بابا ولمون کن، مگه میشه؟
حرف درسته کاملا. شاید هم من یکم دارم سختگیرانه نگاه میکنم با اینکه میگم واقعا دوست داشتم فصل دومم، ولی به هر حال دیگه فرق درام با زندگی واقعی خیلی چیزا هست. تو مثلا تو وقتی یه فیلم یا سریال میسازی، خب تو زندگی واقعی خیلی اتفاقا میفته که به اون خط داستان ربطی نداره، ولی حذفشون میکنی به خاطر که داری درامو شکل میدی. تو فصل اول هی میخوام بگم سیزن، هی میخوام فارسی رو پاس بدارم. تو فصل اول یکی از جذابیت ها این بازی ها بود، یعنی این بازی ها و این رازی که خب حالا اگه بازنده بشی چی میشه. ولی این لو رفته بود اولا دیگه، به خصوص اون بازی اول ما قشنگ میدونستیم اون که اون عروسک اون دختر بچه
و یه کار جالبی که کردین که از بازی دوم به بعد بازی قبلی‌ها رو تکرار نکرد.
آره. سری بازی انگار جد. که یک جایی تو فیلمنامه خودش فهمیده که خب حالا اگه بخوام دوباره نعل به نعل اون بازی‌ها رو تکرار کنم که دیگه خیلی خسته کننده میشه.
هم رو دست به تماشاگر زد، هم رو دست به شخصیت اصلی قصه، همون
چون همه بازی‌ها رو میدونست و عملا لو میرفت، چون تو بازی اول هم داشت هدایت می‌کرد جمعو دیگه که بازم کلی کشته دادن.
شبیه این داستان که بر سر بقا و حالا برنده شدن هستش، میشه به مجموعه فیلم های هانگر گیمز اشاره کرد.
بله بله دقیقاً همینه. ولی باز این یه کمی خشن‌تره دیگه،
خیلی خشن‌تره.
این درجه از مثلا وحشیگری که اینقدر راحت میکشن. و بعد یه کاری که اینجا کرد، تو یکی از سکانس‌ها دیدیم که یکی از این مامورای که برگزار کننده بازی هستن گروگان گرفتن به برداشتن ماسکشو و یک بچه مثلا 18 19 ساله بود که خود اون بازیگر بهش گفت که بابات میدونه تو اینجایی، یعنی آدم داری میکشی به این راحتی.
خود اون آدم ها هم حکایت های عجیبی دارن. یعنی بله بله. اون کسانی که جزو نیروهای برگزار کننده هستن و توی سیزن دو فصل دو ما یه نفرشون رو دنبال میکنیم ماجراشو.
یه تک تیرانداز اولا که داره یه کمی هم انگار داره ساز ناسور میزنه، داره سعی میکنه یه کم هم بپیچونه که بعد میگیرن ادبش
میکنن.
یعنی
غیر از خود شرکت کننده ها، ماجرای این نیروهای اجرایی دقیقا. هم میتونه جالب باشه دقیقا. و شاید تو فصل سوم سراغ اونها هم.
یعنی این دختره که تیراندازی یک جایی باید وارد این قصه بشه، اینو داره میپرورونه و اینم به نظرم بسیار هوشمندانه است که اومده از اون ورم یه سری یک دو تا آدمو وارد کرده که اونها معلوم نیست حالا چیکار میخوان بکنن یا تهش میخوان به کجا برسن. به هر حال به نظرم بسیار سریال جذابیه، بی خود و بی جهت نیست که حالا یه وقتا میبینیم توی نتفلیکس مثلا سریال اول یه سریال خیلی کامرشاله، ولی این واقعا هم جنبه‌های سرگرم کننده رو داره، همین که بازی بین ماجرای طمع و علاقه آدمیزاد برای به دست آوردن پول به هر قیمتی و این چالنجی که ایجاد کرده دیگه برای مخاطب.
بله و ما پیشنهاد میکنیم اینجا اگر که فصل یک رو دیدید یا ندیدید، فصل دو رو نبینید، بذارید سه بیاد یهو ببینید خلاص شید. آره، احتمالاً هم میگن 6 قسمت فصل سوم
تموم میشه میره.
تموم، خداحافظ.
فکر کنم آقای چی بود، آقای دونهیوک دیگه میبنده بار خودشو دیگه، ان شاء الله دندوناش هم نشه. موضوع دندونات
دیگه الان قشنگ همه رو رفته چیکار میکنن، لامینیت میکنن، سفید لامینیت
دیگه میزا. من راست دندون پزشک نیستم ولی دندون پزشک رو دوست دارم، نمیدونم ان شاء الله که حالا به هر حال دندون مصنوعی گذاشته یا کاشته یا هر کاری کرده الان
قشنگ کاشته،
ان شاء الله که آرزوی سلامتی داریم برای همه.
سپاسگزارم،
قربون شما.
روزی تو بیابون یه گرگی رسید به یه بزغاله و پرید روش و میخواست بخورتش که دید بزغاله داره تقلا میکنه یه چیزی بگه. گرگ گفت حیف که من اهل گفتمانم، چی میگی بچه، چرا بلبل میخوری؟ یه دقیقه شل کن زود تموم میشه دیگه. بزغاله گفت جناب گرگ، این چوپون ما میگفت شما خیلی گرگ با کمالاتی هستی و بهمون سفارش کرده که اگه شما خواستی بخوریم اون اول برات یکم موسیقی اجرا کنیم فضا فرهنگی بشه، تعریف از خود نباشه. منم درسته حالا بزغالم، ولی از زمان جنین قالگی مامانم گذاشتم کلاس موسیقی، چیزای بلدم. گرگ که تحت تاثیر رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود و دلش می‌خواست گرگ با فرهنگ و با کلاسی به نظر بیاد، پیش خودش گفت منم که اصلا از خانواده فرهنگ دوست و هنرمند خار میام. بخون ببینم بچه. بزغاله یه تیکه چوب رو نشون داد روی زمین و گفت پس اگه اجازه بدیتون نی منه، برش دارم و تو دستگاه اصفهان بنوازمش، شما هم چشماتو بذار رو هم و از این اجرای زنده لذت ببر. راستی چی بخونم براتون جناب گرگ؟ گرگ گفت یه چیزی بخون کلسترولم بره بالا، مردیم از گشنگی. بزغاله چوب رو برداشت و گرگم لم داد و چشماشو بست و منتظر بود بزغاله براش تو دستگاه همایون گوشه اصفهان سمت بیات شیراز یه چیزی بنوازه، که بزغاله از فرصت استفاده کرد و چوب رو تا دسته فرو کرد تو چشم گرگه و از اون برم شروع کرد فریاد کشیدن، که نتیجهش این شد که سگ گله و چوپونش اومدن و پدر گرگه رو در آوردن. از این داستان حالا ما چه نتیجه میگیریم؟ ملا صدرا تو رسانه کرکوپش میگه اصولا ما نباید از همه چیز نتیجه بگیریم. چیه شما همش دنبال نتیجه این؟ اصلا ما از نتیجه گرایی که داریم تو فوتبالمون ضربه میخوریم. برتران راسل هم میگه دیس ایز وات ایز، گرگ عاقل نباید اصلا دنبال کار فرهنگی بره، همون اول باید بزنه بره رو بدره تا این بلاها سرش نیاد دیگه، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. بنابراین اگه تو زندگی گرگی گرگ باش، ادا با فرهنگا رو در نیار. اگه تو زندگی بره‌ای به به بچه کبابی بشه. اگه تو زندگی چوبانی با تشکر از خدمات ارزنده شما تانکس تو یو آل یو کن ایت. اگه تو زندگی سگ گله‌ام بودی که واق واق دستت درد نکنه، واقعا زحمت میکشی شما. پس عزیزم تو زندگیت هرچی هستی خودت باش تا کسی چوب نکنه تو بیفتی رو دست ما. والا دون بوری بیبه.
بله با تشکر
دکترم بو خورد.
بله بوخورش خوبه کلا.
آره دکتر. بله.
آقا جلال تو این فاصله حرف زدیم موقع سریال اسکوید گیم که یک تصادفاتی در زندگی اتفاق میفته. آره. که تو فیلم بیاد آدم میگه برو بابا مگه.
آره.
میشه
مگه میشه.
الان من یادم اومد یک موردی.
بفرمایید.
یک بار من در این شهر پراگ سوار مترو بودم. آها. بعد یک آقایی رو دیدم تقریبا میان سال، حدود مثلا 50 ساله اینا، یک کیپ سامسونت از این قدیمیام دستش بود و یک موبایلی داشت از این موبایلای کوچولو نوکیا قدیمی دکمه‌ای. همچین نگاش میکردم نشستم دلم سوخت، گفتم ای حیوونی رو ببین موبایلش رو نگاه کن، نشسته با یه چیزی هم داشت اسمس میداد نمیدونم ور میرفت اینا. خلاصه تو اون فاصله که ما برسیم من تو بر این آقای بودم و براش دلسوزی میکردم، گفتم ای بابا در این دور زمونه فلان. باورت میشه فرداش
خب
سوار مترو بودم توی خط دیگه، اصلا یه جای دیگه.
آها.
دوباره همون آقا رو من دیدم.
خب
و یک گوشی موبایل دستش بود، باورت نمیشه اندازه این کیبورد بود. انقدر
چی بوده قضیه؟
ببین یه موبایل دیگه هم داشت اون بنده خدایی که اون روز اون موبایل کوچیک رو داشت. من گفتم نگاه کن من دلم برای این میسوخته، الان یه گوشی دستش 30 سانته
خب
و یه اسکرینی داشت اندازه مونیتور. و ببین میشد که من این بند خدا را نبینم اون روز.
بله
فرداش
بین هزاران نفر، ده هزاران نفر
و همزمان دوباره ما در یک مترو قرار گرفتیم در یک واگن روبروی همدیگه. و این تو فیلم میاد میگی برو بابا ولمون کن مگه
آخه.
میشه
آخه بعد دیگه نیدیش میگم دفعه بعد میدیدیش دیگه مثلا
سوار سفینه بود دیگه
65 اینچ مثلا آه. دستش بود و با این روند روبروشتی که داشته.
بله دوستان این چند روزه یک ویدیویی از برنامه جعبه سیاه که از شبکه افق صدا و سیما پخش میشه حسابی داره میچرخه بین کاربرا که واقعا عجیب غریبه.
بله تو این برنامه سیستم اینجوری بوده ظاهرا که یه مهمونی داشتن تو هر قسمت که در انتهاش هم یه هدیه‌ای میدادن به مهمون
و ما همگی امیدوار بودیم که به روال همیشگی اینجور برنامه‌های پتو پلنگی، اجاق گازی، ساعت دیواری چیزی بدن، اما مسئولین خلاق این برنامه یه خواب دیگه‌ای دیده بودن برای مهمونای بیچاره‌شون. الان اینجا هادی عامل گزارشگر کشتی مهمون برنامه‌شون بود.
جعبه سیاه آینده‌تون داخل این جعبه است. در جعبه باز کنید.
کجا باز کنم؟
بعد از اینجا. بی چه کاری آقای عامل؟ کفن خدمت شما.
خواهش میکنم.
بله یه کفن و آگهی ترهیم خدمت شما. روم سیاه
من که خوشم نایمد از این مثلا
خوشتون نایمد؟
نه
بله واقعا روش سیاه. برای هر مهمونی یه جعبه سیاه می آوردن که توش یه دونه کفن کادو پیچ شده و آگهی ترحیم مهمون با عکس و مشخصاتش رو گذاشته بودن.
البته از شبکه افق که یکی از امنیتی ترین شبکه‌های صدا و سیماست بیش از این انتظار نمیره، ولی خب دیگه این حرکت در حدی بود که همونجا وسط برنامه هم صدای مهمونای برنامه مثل همین آقای هادی عامل رو در آورد. بشنویم توضیحات ایشون رو.
اینکه شما بیارین مثلا اینو بیارین بازگشت همه سیو اینو بذارین، این اصلا قشنگ نیستش، اصلا قشنگ نیست.
عکستونم چاپ کردن؟
من برعکسش کردم که نبینم.
بی سلیقا. ما میخوایم بگیم وقتی آخرش اینه، پس چرا اونجوریم؟
اینا رو باید اونا که حق ناحق میکنن بگیم.
بله خب معیار حق و ناحق که از نظر صدا و سیما مشخصه کیه و چیه، ولی آقای عامل اخیراً هم یه توضیحات اضافه‌ای در مورد این برنامه داده.
این فیلم سال گذشته تو زمستون ضبط شد. جالبه که توی مرداد ما، یعنی بعد 6 ماه 7 ماه پخش کردم. یه بارم تو دی ما، یعنی 2-3 شب پیش پخش شد. من خیلی ناراحت شدم، بهشون گفتم آقا این کار قشنگی نیست، خواهشن این پخشم نکنین. قولم دادم پخش نکنم، اما باز هم این کارو نکردم و به قولشون عمل نکردن. یه کار بی اخلاقی، بی معرفتی، غیر انسانی بود کارشون و واقعا دل منو شکستند. خدا هم دلشون بشکنه.
خب اگه این برادرها به قولشون عمل میکردن، آقای عامل به نظرم باید بیشتر تعجب میکرد. خانم رزاقی آذر استاد دانشگاه هم بنده خدا توی همچین وضعیتی آچمز شد تو این برنامه.
کفنه؟
بله.
خیلی بد جور داریم تموم میکنیم. با کم حالا غم و غصه داریم شما هم بجین که شاد کنین بعد اینجوری میکنیم.
نامرد آگهی ترحیم رو برای پروفسور نمیزدیم. ببخشید دیگه، بین مهمونا هیچ فرقی نمیذاریم. آگهی ترحیمتون
برای خودم میشتم گریه کنم. پنهام به خاک اگر شده قد رسای تو، خمگین مباش در دل ماهت ما هست جای تو. اینو بخونم بچه هم ناراحت میشن.
بچه شما بزنید یه کانال دیگه، ما با مادر کار داریم.
بله میفهمن که بچه های خانم دکتر بزنید کانال دیگه، ما میخواییم به مامانتون کفن بدیم. تازه مجری برنامه توضیحاتی هم داده در مورد این شاهکارشون که اونم خوبه بشنویم.
هزاران ایده تو دنیا وجود داشت برای پایان، ولی خب بچه های خلاق ما مایل رو گذاشتن پایان برنامه.
بچه های خلاق واقعا خیلی خوب اومده. مهدی واقعا اگه میخواستن خلاق باشن دیگه چی کارا میتونستن بکنن به جای کفن دادن به بله؟
ببین به نظر من جاش، به نظرم جاش اگه برفکم پخش میکردم بهتر از این کارو بود.
اون که آره، ولی بچه های خلاق شبکه افق و برنامه جبه سی و شما که انقدر خلاق و با نمکین، چرا مثلا فرمانده سپاه رو دعوت نمیکنید؟ اصلا کفن که سر براش تدفین نمادین هم برگزار میکردید. به نظرم
ببین جلال دیگه، حالا تو نمیخواد دعوتشون کنی به کارهای بدتر.
راست میگی، اصلا بیا از مرگ بریم بیرون.
ببین آره مثلا چطور بود که به مهموناشون سنگ پا میدادن؟
آره سنگ پای قزوین مثلا خوبه، اصلا برای گسترش فرهنگ بهداشت و اینا میتونست به میتونستن یه دست مثلا لیف و کیسه و چی میگن قطیفه
بیاره. ولی کیسه نه، ببین به استقلالیا برمیخوره.
خب یه لنگ هم میذاشتن کنارش مهمونا ببینن و ببندن دور کمرشون، با حجاب کامل برن زیر دوش برنامه.
با تشکر. البته وقتی اعتراضا به این برنامه زیاد شد، آقای جبلی رئیس صدا و سیما هم سوار موج شد و اومد گفت
بی سلیقگی بوده که اتفاق افتاده، من خودم به اجازه نمیپسندم این شیوه رو. منطقه این برنامه در 52 قسمت با 52 نفر ضبط شده، چند نفر دلگیر شدن از این ماجرا که حتما نباید این اتفاق میافتاد و بنده هم تذکر دادم که به این شیوه با مهمانان برنامه تحت با هر هدفی و تحت هر عنوانی این شکلی نباید برخورد کنه.
یعنی 52 نفر رو رسما کفن کردن، پخش هم شده. تازه الان که مهمونا اومدن اعتراض کردن، آقای رئیس صدا و سیما اومده میگه آره راست میگن، خیلی کار بدی بوده. خیلی.
آره یکم دیره دیگه آقای جبلی. ببین جلال میگم میخوایم ما هم به مهمونامون یه چیز خلاقانه تر از قهوه و عرقیجات گیاهی بدیم.
میگم عرقیجات غیر گیاهی بدیم چطوره؟
یعنی چه جور عرقیجاتی؟
ببین تکیلا هست، ودکا هست، ویسکی. ببین حیف که عرق سگی نداریم. میتی
آقا جلال اینجا برنامه است، نمیشه که مهمونا رو مست پاتیل کنیم.
مست نمیشن مهمونای ما، دیر مستی دارن مهمونا.
اگه تویی که انقدر میدی که دیگه پیشی رو پا نمونه.
حالا مست بشن چی میشه مگه؟
اینجا مکان فرهنگیه.
ای من فکر کنم فقط مکان تو نگو فرهنگ.
بریم آقا، بریم آقا جلال شروع کرد.
محمد و نابنگو رو بیاد،
جلی برو سنتو رو بیار دادا دارن در بزنن شدل تو بلورده رو بیار دادا بودو پشت درن محوش و ببر و منسو رو بیار برو بالا برو که جوابه برو بالا برو که جوابه برو بالا برو که جوابه
وقتی اینا تو صدا و سیما به ملت ایران فقط میتونن مرگ و کفن هدیه کنن، به ملت‌های دیگه چه کمکی میتونن بکنه؟ اینا فقط هدفشون این است پاشون برسد به خاک آمریکا و دیگه بر نگرده.
خب نشستم سر میز فیلم و سینما، میخوام که در رابطه با یک فیلم سینمایی با رضا شکراللهی صحبت کنیم. رضا سلام.
سلام مهدی جان و سلام به همه شنونده های عزیزم.
عرضم به حضورت که فیلم ریترن، بازگشت، یک فیلمی هستش که البته تو این فصل جوایز اونقدر بهش اعتنا نشد، یه ذره فیلم خاص‌تریه و از این جریان اصلی سینما و حتی جوایز سینمایی یه مقدار فاصله داره، شاید یک مقدار مخاطبش متفاوت تر باشه از فیلم هایی که مثلا دیگه حالا جریان قصه گویی مرسوم و کلاسیک و یا حتی غیر کلاسیک. و بگو ماجرا چیه.
از دو جهت فیلم خاصیه و ممکنه که حتی در جذب مخاطب هم مشکل دچار بشه، در واقع مواجه بشه،
ولی یه جوری نمو که کسی نره ببینه.
اتفاقا میخوام یه جوری بگم که تو رو خدا بریم ببینی،
بریم ببینی.
آره، چون فیلم اولا در واقع خب کارگردانش فیلم مستقل میسازه، فیلم های قبلش فیلم شخصیه
اوبرتو پازولینی
که هیچ ربطی هم به پازولینی معروف نداره.
بپرسم هیچ ربطی نداره؟
نه، من تا جایی که دنبال کردم و جستجو کردم نه هیچ ربطی نداشت و تعجبم کردم، ولی فیلم خاصیه و ضمن این که حتی در ساختش هم به این دلیل میتونه مخاطب عام رو جذب نکنه، خصوصا در سینمای امروز که به ساده ترین شکل ممکن بدون جلوه های ویژه آنچنانی اومده یک فیلمی که موضوعش
ولی یه قصه یه مقدار پیچیده و
بله فیلم قصه فلسفی. بسیار سنگینی داره، مربوط میشه به در واقع اودیسه هومر و یک بخشی از حماسه اودیسه هومر رو برداشته به صورت فیلم در آورده در یک قالب بسیار بسیار ساده و واقع گرایانه.
دو تا بازیگر شناخته شده و معروف داره، زن و مرد فیلم، رالف فاینز و خانم جولیت بینوش.
اگه این دوتا مخاطب هم رو بیارن
آره آره دقیقا همین، یعنی این دو نفر میتونن که مخاطب رو جذب کنن. راجب اودیسه هومر یه ذره برامون بگو اصلا چیه ماجرا، شاید خیلی ها شنیده باشن.
اجازه دارم قبلش به چیزی بگم؟
بفرمایید.
قبل از اینکه بریم سراغ هومر، اتفاقا یکی از عواملی که باعث شد من فیلم رو با اشتیاق بیشتری تماشا بکنم نوع بازی فاینز بود. میتونم بگم که حیرت انگیز بود برام.
خیلی بازیگر قدیه،
خصوصا گریم بسیار عجیب و غریبی هم در این فیلم داره و این من رو خیلی جذب کرد. این ممکنه که برای تماشاگر هم جذاب باشه.
میدونی که بازیگر تئاتری امسال هم، یعنی سال گذشته میلادی 2024، در فیلم کانکلیو یا مجمع کاردینال ها بازی کرد که در گلدن گلوب هم نامزد شد، احتمال خیلی زیاد در اوسکار هم نامزد می شود. حالا بریم سراغ هومر.
هومر، خب ببینید این داستان این باز فیلم بازگشت مربوط میشه به حماسه اودیسه هومر یا اودیسئوس در واقع در اسم اصلیش. حالا هومر کیه؟ هومر رو پدر ادبیات غرب میدونن که قرن هفتم یا هشتم پیش از میلاد زندگی میکرده، اطلاعات زیادی هم ازش نیست، حتی بعضی ها میگن که ممکنه نابینا بوده باشه. ولی هومر به دو حماسش خیلی معروفه، یکی ایلیاد یکی هم همین اودیسه، که اینها مبنای خیلی از آثار بسیار زیادی بعد از اون شدن و یک جوری از پایه‌گذاران ادبیات غرب بوده و ادبیات اساطیری کهن‌الگوها بسیار وام گرفتن. ایلیاد و هومر اونقدر مهمه که یک ذره آماری بهتون بگم که این حدود 15,000 بیته و 24 کتاب که حالا تعبیر میشه ازش به 24 سرود. از این جذابتر اینه که ایلیاد مربوط میشه به حادثه تروا که حالا خیلی ها در خیلی از فیلم ها باش آشنا هستن، یا همون ماجرای اسب چوبی
آره
که همه باش آشنا هستن. این یکی اودیسه در واقع جاییست که جنگ تروا تمام شده و اودیسه در راه بازگشت به ایتاکاس، اون جزیره‌ای که پنلوپه همسرش اونجا زندگی میکنه، پسرش زندگی میکنه، اما دچار خشم و غضب خدایان میشه و سفرش به مذاب اون جزیره و محل زندگیش 10 سال طول میکشه. و حالا آقای پازولینی ما آمده از این حماسه، اون قسمتی که ایشون این 10 سال رو گذرونده رو گذاشته کنار، از جای شروع میکنه که پاش میرسه به جزیره و دریا رو گذرونده و حالا اومده برگشته و مواجه میشه با اینکه انبوه خواستگارا اومدن دوربر همسرش پنلوپه که نقشش رو همون جولیت بینوش بازی میکنه گرفتن و حالا چالش بزرگی که چطور باید اینها رو از صحنه به در بکنه و دوباره نظم و اقتدار رو در واقع به تعبیری که برخواسته از عشق توی این فیلم، چون این فیلم یک فیلم در این حال عاشقانه است، چطور اینو باید برگردونه به حوزه قدرت خودش.
و برامون بگو که اگر که مخاطبان علاقمند باشن که کتابشو بخونن چه ترجمه هایی؟
آها، ترجمه هاش که اتفاقا خیلی طرفدار هم داره این ترجمه ها، بستگی داره به سلیقه ما خواننده،
مخاطبان بخواننده.
آره چرا؟ چون پای آقای کزدازی هم وسطه.
اخ اخ، یه ذره سخت میشه.
سخت میشه. آره.
ولیکن برای اودیسه من فکر میکنم که خیلی شبیه خواهد بود به اصل مطلب ترجمه که آقای کزدازی کرده.
آره میتونه، چون به هر حال این
متن سختیه.
بله خیلی اصلا دشواره، ولی اگر بخواید هم لذت ببرید هم دوچار چالش زبانی نشید با نثری که جناب کزدازی استفاده کرده در این ترجمه ها، میشه از ترجمه سعید نفیسی استفاده کرد و حتی میشه از ترجمه شجاع‌الدین شفا که هر دو ترجمه های قابل اعتمادی هستند، قدیمی هستند و در بازار هم حتی موجوده.
یه چیزام بگم که آقای کریستوفر نولان، کارگردان دیگه صاحب سبک و شناخته شده هالیوودی و سینمای آمریکا، قراره که او هم یک نسخه ای از اودیسه رو بسازه و اسم فیلمش هم اودیسه هستش.
هیچی دیگه، قرصای آرام بخشمون رو بخوریم.
آره، یعنی بعد اودیسه هومر من فکر میکنم که شاید یک اودیسه نولان باشیم که خدا میدونه چقدر ربط داشته باشه به خود اودیسه و چقدر ربط داشته باشه به اون بلاهایی که کریستوفر نولان میاره سر ماجرا.
دقیقاً.
کست عجیب غریب و جذابی هم داره، از تام هالند و مد دیمون گرفته تا زندایا و آن هاتاوی و شارلیز ترون و رابرت پاتینسون و این آخری هم گفتن که رابرت دانی جونیور هم اضافه شده و اگر که اتفاق خاصی نیفته سال 2026 در تابستان فیلم اکران خواهد شد.
ولی یک نکته هم در پایان بگم قبل از این که تمامش بکنیم، این که ببین مهدی چقدر این ایلیاد و اودیسه هومر قرن فکر کنین 7 قبل از میلاد نوشته در اون دوران، تصور بکنین، ولی انقدر ظرفیت داستانی داره این آثار که این همه سال داره بر اساسش قصه نوشته میشه، فیلم ساخته میشه، سریال ساخته میشه و هنوز تمام شدنی نیست.
و من در عجبم که چگونه این آثار حفظ شده در اون زمانی که
این هم خیلی
خیلی غریبه ها.
و ختم کلام این که برید این فیلم رو ببینید، من فکر میکنم که لذت ببرید از تماشاش.
من خودم هم بسیار مشتاق شدم و ندیدم فیلمو و حتما خواهم دید.
امیدوارم.
متشکرم.
Close the gates.
How can men find war but not find their way home?
Some war becomes home.
Give the man the bow.
خب ممنون که تا این لحظات پایانی به کافه فردا برنامه خودتون گوش کردید. تصمیم گرفتیم که این لحظات پایان رو، لحظات پایانی رو به یک خبر متأثر کننده ای که یک جورایی جامعه ایرانی رو در این یکی دو روز اخیر به شوک برد صحبت کنیم، خبر خودکشی ابراهیم نبوی، طنز نویس و طنز پرداز مشهور ایرانی و فردی که خب خیلی طنز ایران به خصوص طنز 20 سال 25 سال اخیر ایران بهش مهدی مدیونه.
بله.
خب آقای نووی، خب من حالا به خاطری که خب طنز نویسم و سال هاست دارم این کارو میکنم، خودم یکی از افرادی هستم که میتونم ادعا کنم که ابراهیم نووی باعث شد که اصلا به طنز علاقه من بشم، به خاطر و فکر میکنم خیلی از نسل طنز نویس های این دو سه دهه اخیر ایران
از زمان
ایران
روزنامه های بعد از
موسوم به زنجیره‌ای
و ستون های طنز که ابراهیم نووی داشت.
آره، حالا من یه مطلب مفصلی هم تو وبسایت رادیو فردا درباره ایشون نوشتم. به هر حال آدم بزرگی بود که حالا پایین و بالاهایی داشت. آقای نبوی قبل از انقلاب در دانشگاه شیراز جامعه شناسی میخوند. در دوره‌ای که منجر شد به انقلاب سال 57، اون موقع با آدم‌هایی مثل عطالله مهاجرانی، محسن کدیور، مصطفی معین، سیف الله داد و یکی مثل همین مهدی کوچکزاده که دربارش صحبت کردیم داشت پشت میداد به لس آنجلس، اینا هم دوره بودن همه در دانشگاه شیراز و میخورن به جنگ. و خب دوره قبل از طنز نویس حرفه‌ای شدن ابراهیم نووی خب دوره خیلی پر سر صدایی نیست طبیعتاً دیگه، دهه 60 تا اواسط دهه 70 تا
دهه 60 هم خیلی علاقمند به سینما بود، به خصوص با محسن مخملباف کتابم منتشر کرد و مصاحبه‌ام کرد و تو فیلم عروسی خوبان هم نقش کوتاهی
داشته. یه نقش کوتاهی داشته داره با اون سیبیل و فلان و این حرفا. و خب میگم خیلی آقای نووی به هر حال به خصوص این 7 8 10 سال آخر زندگیش نظرات سیاسیش مناقشه برانگیز بود،
انتقادهای هم وارد است و وارد کردند.
ولی خب ما اینجا بیشتر به نووی طنز نویس و نقشی که تو طنز فارسی در این 20 سال اخیر داشت، در این 20 سال اخیر داشت باید اشاره کنیم. به نظرم طنز ایران وامدار ابراهیم نووی، کارهایی که نووی کرد. نووی خب از گل آقا عملا به طنز پیوست با کیومرث صابری فومنی، ولی از 76 به بعد که خب یه فضای بازی در مطبوعات ایران ایجاد شد، در اون روزنامه های مثل جامعه و توس و چند تا روزنامه دیگه که اون موقع روزنامه های تعطیل می شدن یکی دیگه در می اومد دوباره، اون موقع تو همه این روزنامه ها ابراهیم نووی ستون طنز داشت که با اسم ستوناش هم با ستون با کلمه ستون بازی میکرد، ستون نمیدونم چی، ستون از این ستون به اون ستون،
که بعدن اکثرش هم کتاب شد و
اکثرش کتاب شد و فکر کنم هنوز هم تو کتاب فروشی تهران هم حتی باشه یا همه شهرهای دیگه. و خب قدرت عجیبی در نویسندگی و طنز نویسی داشت و من خودم این رو دیده بودم که این آدم میومد در تحریریه می نشست و اونجا یه دسته کاغذ کاهی میذاشت جلوش و 4 صفحه مطلب مینوشت بدون، با خط بسیار خوشی هم داشت آقای نووی، و بدون یک خط خوردگی و مکس یک مطلب طنز رو تا انتها میرسوند. یه جمله معروفی توی یکی از مصاحبه‌هاش داره من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و اون این بود که طنز انتقامی از ایدئولوژی، بهترین انتقامی که از ایدئولوژی میشه گرفت در رابطه با طنز. و شخصیت جالبش این بود که خب به گروه مثلا پینک فلوید علاقه خیلی عجیبی داشت و خیلی جالبه که سال 1381 یک کنسرت راجر وارترز در از که گروه پینک فلوید اصلا محورش ایشونه توی دبی یک کنسرت داشته و خب خیلی از ایرانی ها یه هواپیما مثلا میرن و بیشتر کنسرت ایرانی بودن. و
یه چیزم بگم، سال 1380 یه سال قبلش کتابی منتشر میکنه به اسم دیوار که دقیقا ترجمه فیلمنامه فیلم آلن پارکره که در رابطه با آلبوم دیوار پینک فلوید و توی اون ترجمه اشعارش وجود داره و نقد و مصاحبه و اینا.
درسته. بعد من حالا داشتم این کنسرت دبی، نکته جالبش این بوده که انقدر ایرانی تو اون کنسرت بوده و میرفتن با ابراهیم نووی زنگ عکس مینداختن ملت که همه فکر می‌کردن راجر واترز اومده در حالی که ابراهیم نووی بود. به هر حال یادش بخیر، جاش سبز، و به خانواده‌اش هم تسلیت میگیم و به جامعه طنز و فرهنگ ایران.
و در این پایان هم بشنویم یکی از ترانه های پینک فلوید و تقدیمش میکنیم به ابراهیم نووی. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و شما. Come on, come on now.